بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد واعلم أنهم حكموا لأن وأن المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير كذلك. بحث در راه‌های شناخت اسم از خبر بود. فرمودن سه حالت دارد: ان یکونا معرفتین. بحث رو در این مورد مطرح کردن که دو حالت کلی داره، یا سامع علم به احدهما دارد در مقابل جهل به احدهما، که فرمودن معلوم اسم است و مجهول خبر. اگر هم علم به هر دو باشد و جهل به نسبت، در این صورت فرمودن یا احدهما اعرف است که اون اعرف اسم قرار میگیرد و الا تخییر نسبت به این که هر کدام اسم قرار بگیرد وجود دارد. بعد موردی را هم استثناء کردن و استثناء را هم برای ما توضیح دادن، و در استثناء از اون استثناء فرمودن اگر اسم دیگر که در قبال اسم اشاره میخواد قرار بگیره ضمیر باشد، دو حالت وجود داره. این و علم محضر شما عرض بکنم، میخوان مورد دیگری را محکوم کنن به حکم ضمیر در همین بیان اخیری که ایشون مطرح کردن. میفرمان مصدر معول، که مراد مصدر معول معرفه است، که خودشون هم میفرمان معرفین. مصدر معول معرفه که از ان وصله و ان وصله اش ایجاد شده باشد، از جهت معرفه بودن در حکم ضمیر است. از جهت معرفه بودن در حکم ضمیر است. لذا اعرف معارف مثلا، چون ضمیر اعرف معارف دیگه، اعرف معارف محسوب میشه. هرچند که در ظاهر، خب میدونید مصدر معول در حقیقت حکم مضاف رو داره دیگه، مضافه. نهایتا مضاف به معرفه حد اکثر در حکم چیه؟ در حکم علمه. یعنی اگر هر مضاف به معرفی در حکم همان معرفه است که عرض کردیم، مگر مضاف به ضمیر که نهایتا حکم به چی رو به او دادن؟ حکم علم رو دادن. و میدانید علم در رتبه قبل از محضر شما عرض بکنم، یعنی ضمیر قبل از علم است و علم از اف محسوب میشه و در رتبه پایین تره. لذا اگر در کنار معرفه دیگری قرار بگیرد، اگر در کنار معرفه دیگری قرار بگیرد، اسم محضر شما عرض بکنم که معول، این مصدر معول اسم ناسخ قرار میگیره و معرفه دیگر خبر ناسخ قرار میگیره. معرفه دیگر خبر ناسخ قرار میگیره. این و علم رو که عرض کردم به این مورد اخیر میخوره، بزنید به اصل مطلب، به اصل مطلب که ایشون در عرفیت بحث میکردن، روشنه. به همین جهت ایشون میفرمان در آیات بسیاری ما داریم، کم نیست این آیات در قرآن شریف، که قراء سبعه مصدر معول را اسم ناسخ قرار دادن، اسم افعال ناقصه قرار دادن، و در مقابل اون اسم معرفه دیگر را به عنوان خبر منصوب کردند. بعد به یکی دو آیه هم ایشون مثال میزنن. ما کان حجتهم الا ان قالوا. خب وقتی که آیه شریفه میفرماد ما کان حجتهم، حجت را منصوب میکند، نشانش اینه که اون ان قالویی که بعد از الا چه قرار گرفته؟ اسم ناسخ دیگه، چون بعد از الا در استثناء مفرغ به خواهش عامل نقش داده می شود و ما ولو اینکه در معنا مستثنا می دانیم، اما در اعراب ترکیبی بیان معروف اینه که همان نقشی که مطلوب عامل ما قبله به اون می دیم. انقالو می شود اسم، حجت هم می شود خبر. یا در آیه دیگر می فرماید ما کانت جواب قومهی الا انقالو. جواب رو چکار کرده؟ منصوب کرده به عنوان خبر، انقالو را اسم قرار داده. لذا ایشون میفرمایند اینها نشانه این است که مصدر ما اول حکم ضمیر رو داره، و لذا چون اعرفه در صدر بحث ما چی گفتیم؟ گفتیم اگر دو معرفه قرار بگیرن، یکی اعرف باشد، اون اعرف اسم ناسخ قرار میگیره، و لذا مثلا حکم ضمیر را دارد که به عنوان اعرف محسوب میشه. به همین خاطر اگر شما کلمه حجت را در این آیه شریفه اول که اشاره کردیم، یا کلمه جواب رو در آیه مبارکه سوره نمل مرفوع در نظر بگیرید، ضعیفه. چنانچه اخبار به ضمیر از معارف دیگر که از اف باشند در رتبه معرفه نسبت به ضمیر، این در بیان آقایون ضعیف شمرده شده است. حتی در باب مبتدا خبر هم اینجوری گفتن آقایون، یعنی ولو مشهور در اونجا میگفتن اعرفیت معیار نصف المقدمه و المبتدا، بعضی دارن که اگر ضمیر، یعنی رابطه اعرفیت و غیر اعرفیت بین دو معرفه که یکی ضمیر باشد، ما ضمیر رو مبتدا قرار میگیم، میگیم هو زیدون، نمیگیم زیدون هو، و میگیم انا زیدون، نمیگیم بله زیدون انا. این بیانی است که آقایون دارن، ایشون از این نکته میخواد استفاده بکنه. توجه کنن دوستان، اولا مراد از مصدر معول معرفه چیه؟ طبیعتا برای دوستان روشنه دیگه، زمانی است که مسند الیه چی باشه؟ معرفه باشه دیگه. اگر مسند الیه معرفه باشد، به اون مصدر معول میگیم معرفه، چون ما حکم رو توجه کردن دوستان روی چی پیاده کردیم؟ مصدر معول معرفه، یعنی مصدر معول نکره این حکمو نداره که در حکم ضمیر باشه. خب مصدر معول معرفه یعنی چه؟ از کجا بفهمیم یک مصدر معول معرفه است یا نه؟ از همان چیزی که میخواد بره مضاف الیه قرار بگیره دیگه، اسم اون ناسخ، اسم ان، یا اگر ان بود فاعل فعل بعد از ان، علی ای حال مرفوع و به تعبیر دقیقتر اون مسند الیهی که در عبارت وجود داره. نکته دیگر، دلیل حکم رو جناب ابن هشام این بیان میکنه. ایشون میفرماید علت اینه که مصدر معول مثل ضمیر موصوف قرار نمیگیره، و همچنین محضر شما عرض میکنم برایش صفت آورده، یعنی برایش صفت نمیاد. ما انقامه رو نمیتونیم موصوف قرار بدیم برایش صفت بیاریم، ان یقومه رو موصوف قرار بدیم صفت بیاریم، ان زیدن قائمون رو موصوف قرار بدیم چکار کنیم؟ مثلا بگیم اعجبنی ان زیدن قائم، بعد برای این فاعل اعجبه که ان زیدن قائم است یک صفت بیاریم. آقایان جایز نمیدانن، در جای خودش بحث شده. عرض کنم محضر عزیزان، ایشون میفرمان این حکم شبیه به ضمیره. قبلا خوندید از ضمیر لا یوسف و لا یوسف به، در این جهت که ضمیر هم موصوف قرار نمیگیره، ان و ان و صلهش مانند ضمیره، که البته محشین گفتن لعل هذا مجرد و مناسبت، این صرفا یک مناسبتی است که شون پیدا کرده داره مطرح میکنه، این دلیل نیست، و الا کم من الاسماء که این حالت رو داره. چه اسماء زیاد ما داریم که موصوف قرار نمیگیرن و لذا باید اونها رو بگیم به منزله ضمیر در این حکم، در حالی که منزله ضمیر بله نیستند. اسماء بسیاری مثل اسماء استفهام دیگر از اسماء همین حکم رو دارن، ولی ایشون در بیانشون همین رو داره که میفرمان شبیه به ضمیر است. عبارت دقت کنن دوستان: و علم انهم حکموا لان و ان المقدرتين، مقدرتين تکلمه تقدیر خیلی غلط انداز شده تو مباحث ادبی، چون معمولا ارتکاز ذهنی از مقدر همون مقدر اصطلاحیه، ولی اگر دقت بکنن دوستان من مقدر رو غالبا چی ترجمه میکنن؟ بله اینقدر ترجمه کردیم کسی؟ تو هر بحثی احسن تو مفروض این کلمه همه جا میشه، معنای لغویش هم هست برعکس. دقت میکنه؟ قدره فرض، مقدر این مفروض. اگر یه چیزی در تقدیر میگیم، در تقدیر یعنی چه؟ بله مفروض، فرض، واقعیت که نیست که، در تقدیره. اگه ضمیری میگیم، محضر شما عرض میکنم که مقدر است همینه، کلمه دیگری مقدر است، محضر شما عرض میکنم که همینه. ایشون تعویل به مصدر رو در اینجا تعبیر بشی میکنن؟ تقدیره به مصدر. چرا؟ بله تو اونجا هم فرضه، اونجا هم فرضه. ولذا ما در بحث اگر اشتباه نکنم بحث ان بود در اونجا که دعوای بین کیو که پیش میاد، ابن هشام و ابو حیان بود، کی بود اونجا؟ بله در این که ما ان تفسیری داریم یا نداریم، درسته؟ مثلا عجب تو ان قامه، اعجبنی ان یقومه، این انها ان مصدریه است یا تفسیریه است؟ خب اونجا جناب ابن هشام ظاهرا ان تفسیریه رو قبول نداشت، ولذا اصرار داشت به این که تا بتواند مواردی رو که دیگرانی ان مصدریه تفسیریه میدانن ایشون چکار کنه؟ مصدریه بدانه. این یه بحث بود. یه بحث هم این که ان اصلا بر سر فعل امر میاد یا نمیاد. اعجبنی ان قم، اعجبنی ان قم. خب تو این مباحث جای طرح این بحث وجود داره، جای طرح این بحث وجود داره که اصلا تعویل مصدر یعنی چه. مثلا تو این مسئله اخیر تو اعجبنی ان قم یادتونه بعضی اونجا چی میگفتن؟ میگفتن وقتی به تعویل مصدر برود یفوت و معنای امر، یفوت و معنای امر، معنای امر فوت میشه. بعد ابن هشام هم گفت خب تو انقام هم همینطوره، اونجا هم زمان فوت میشود. این یعنی چه؟ یعنی واقعا زمان فوت میشه؟ واقعا امر فوت میشود؟ حقیقت تعبیر به مصدر محضر شما عرض بکنم چه از اونجا عرض کردیم که با همین بیان روشن میشه، تفصیل مطلب هم طبیعتا اونجا باید دقت بشه. میفرمان المقدرتین یعنی المفروضتین، ما فرض مصدر داریم، همون تعویل، ما کلمه تعویل دوستان بیشتر آشنا هستن. المقدرتین یعنی المعولتین، اون ان و انهی که به تعویل مصدر میرن، حتی به تعویل مصدر میرن به اعتبار سله شون دیگه، خود حرف که معنا نداره به تعویل مصدر بره، با سله ای که ما بعدشه. معرفین، اون مصدری که معرفه باشه. کی مصدر معرفه است؟ زمانی که مستند الیه در ساختار اصلی چی باشه؟ معرفه باشه. به حکم الضمیر وعلم انهو حکمو لعن و ان المقدرتین به مصدر معرف به حکم ضمیر، این به حکم ضمیر مترقبون حکموست، حکم کردن به حکم ضمیر. در چی به حکم ضمیره؟ در اعرف بودن. ولذا در صدر بحث، اینو دقت کنید، به عبارت به صدر بحث میخوره، در صدر بحث که ما گفتیم فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ الْمُخْتَارُ جَعَلَهُ الْإِسْمُ، اینجا هم مصدر معول الْمُخْتَارُ جَعَلَهُ الْإِسْمُ تو حکم ضمیر داره و اعرف محسوب میشه. لَأَنَّهُ لَا يُوصَف، این دلیلی که همین آخر کار عرض کردیم، به خاطر اینکه این مصدر، مصدری که معول است تشکیل شده از ان و ان و صله است، لا یوصفو، موصوف واقع نمیشه. کما ان الضمیر کذلک، ضمیر هم همینطوره، ضمیر هم موصوف واقع نمیشه هم صفت واقع نمیشه. و لهذا که عرض کردیم دلیل رو آقای معمولا قبول نکردن، گفتن این مناسبتی است بین این دو، حالا نمیشه گفت این دلیله. و لهذا قرعت السبعه ما کان حجتهم الا ان قالوا فما کان جواب قومه الا ان قال، اینجوری قرائت کردن. لذا بر رفع ضعیفون ما کان حجتهم، اگر قرائت کنیم ضعیفه، ما کان جواب قومه ضعیفه. کضعف الاخبار بالضمیر عما دونه فی التعریف، مثل اینکه شما از ضمیر به وسیله ضمیر از مادونش در رتبه عرفیت بخواید خبر بدید، مثلا بگید زیدون انا، میگن مناسب نیست، باید گفته بشود انا زیدون. الحالت ثانیه ان یکونا نکرتین، بفهم مبتدا باشه، طبیعتاً طبق مبنای جمهور، چون غیر جمهور هم حرف داشتن دیگه، ما بعضی هم مثلا گفتن فرق نمی کنه، اینکه اونجا هم یک نوع استثنایی هست، چون وقتی میگی مخیر است بعد میگی ضمیر باشد، نقطه میکنی خودش یک نوع استثنایی هست. اما این که این حکم محضر شما عرض بکنم که الزامی باشه، یه مقدار روشن نیست در عبارات. حالا ایشون هم تعبیر به ضعف دارن در اینجا، حالا ضعف به معنای امتناع خیلی روشن نیست که مثلا ممتنع باشه، ولی دارن این بحث رو، آقایون دارن. طبیعتا اون مبنا اینجا هم میاد، مگر این که در ضمائر مثل متکلم و مخاطب، چون عرفیت حالت معنوی هم داره دیگه، در اینجا روشنه، تطبیقش بخوایم بدیم به اون مبنا طبیعتاً عمدتاً در مثال هم مگر یه طرز خیلی غریبی رو در نظر بگیرید، بلکه طبیعتاً اون چیزی که معرفه، یعنی مورد شناخته، مثلا عرفیت کار نداریم، مورد شناخته میخواد محور برای خبر قرار دادن از او قرار بگیره، ضمیره دیگه. فقط میکنه وقتی که میگید مثلا میخواد بگید آقا بگید من زیدم، خب اینجا چطوری میخواید فرض بکنید که زیدیت منو بشناسه اما من بودن منو نشناسه؟ این فرضا خیلی بعیده، ولی لذا طبق همین بیان عرض ما هم تطبیق میکنه بر فرمایشات ها. مثلا ضمیر غایب توش بحثه که عرف هست نیست، بعضی ضمیر غایب رو در رتبه علم میدونن. بفرمایید احسان. عرض کنم محضر شما که طبیعتاً اگر ما این اصل رو بپذیریم که حرفهایی که اینا میزنن مبتنی بر اون چیزهایی که در زبان عرب دیده اند، اینها دارن تبیین ارتکاز میکنن. ببینید شما دارید یک استعمالی رو مطرح میکنید، ایشون هم طبیعتا نظرش اینه که این استعمال یا نادر است یا ما ندیدیم و لذا ضعیف میدانیم. ما ارتکاز عرب رو در استعمال داریم بررسی میکنیم، حتی این کار نکردن اینها. یعنی تو مجموع مباحث که انسان عنایت دقت میکنه، بعید به نظر میرسه که التفات مستقیم اینها به ارتکازات بوده باشه، ولی عرض کردم که طبیعتا حرف اینا همینه که ما داریم به تعبیری اون چیزی که در ارتکاز عرب نهفته است رو داریم بیان میکنیم. حالا تو ضمیر غائب شما خیلی متمرکز نشید، لذا منم به ضمیر متکلم مثال زدم. تو ضمیر متکلم هم زیدان انا مثلا چه تصویری داره؟ بله بله توجه دارم به اون، اما بعد فرض رو هم دقت کنید، بلدایشون میگه ضعیفه، ولی شما ممکنه بگید مثلا محضر شما عرض بکنم که زید را ثبوتاً میشناسه و اون شناختی که ما در معنای معرفه میدانیم میسازد با این که آقا رو ببینه، زید رو هم بشناسه اما ندونه این زید کیه، بعد بگوید مثلا زیدون انا، اون فرض بعید به نظر میرسه، یعنی در ساختار استعمالی. حالا عرض میکنم حالا ما نمیخوایم طرفداری بکنیم، ولی ادعای اینها اینه دیگه. شما فرمود ارتکاز عرب رو چه کار میکنه؟ اینا میگن ارتکاز عرب رو ما داریم برای شما تبیین میکنیم. حالا یعنی من ادعا رو بخوایم جواب بدیم ما جای بحث داریم دیگه، و لذا معیاری که ما عرض کردیم همونیست که گفتیم، و به همین خاطر ضمیر هم خبر میتونه قرار بگیره، ولو اینکه نسبی بخوایم بسنجیم فرضش بعیده، قابل تحقق و عرفیت خوبی هم داره، اما از جهت مصداقی فرض بعید داره، فرض قلیل داره. ولی ادعای اینها رو میخواد بگید اینها دارن طبیعتا میخوام بگن ما ارتکاز رو داریم بیان میکنیم، طبیعتا باید این رو بگن، و الا مشکل دیگه، یعنی بیانشون دچار مشکل خواهد شد. حرف ما هم که روشنه دیگه، به نظرم تطبیق بر بیان شما میکنه. 3-4 نفر دست بلند کردن، تو فضای بعدی ان شاء الله ما خدمت دوستان هستیم، مصاحبه میکنه. الحاله الثانیه، چون باز وقت میگذره رو همین 3-4 خط میمونیم. حالت دوم اینه که هر دو نکره باشن، هر دو معرفه رو گفتیم، هر دو نکره باشن. اگر هر دو نکره باشن بحث خاصیشون میفرمایند نداره، یا هر دو مسوق دارند یا یکی مسوق نداره. فرض این که هر دو مسوق نداشته باشن نمیشه، چون ابتداء به نکره جایز نیست. اگر هر دو مسوق داشته باشن ما مخیریم، میتونی هر کدام را اسم هر کدام را خبر قرار بدی، جاز الامران. و الا اگر احدهما، عرض کنم محضر عزیزان، که مسوق داشته باشن، مسوق دار اسم قرار میگیرد، و اون که مسوق ندارد میشه خبر. الحالت الثانی ان یکونا نکرتین، فان کان لکل منهما مسوقون للاخبار عنها، اگر برای هر کدام از این دو مسوقی برای اخبار از این نکره وجود داشته باشه، فانت مخیران فی ما تجعله منهم الاسم، تو مخیر هستی در اون چیزی که قرار میدهی آن را از این دو به عنوان اسم. فانت مخیران فی ما تجعله منهما الاسم و ما تجعله الخبره، و باز مخیری در اون چیزی که قرار بدهی آن چیز را به عنوان خبر. فتقول کان خیر من زیدن شر من امرن، این هم خیرون مسوق داره هم شرن، هر دو جار و مجرور بعد متعلق به همین خیرون و شرن هستن به عنوان مسوق دیگه. هر اسمی که عمل بکنه نفس عمل محضر شما عرض بکنم که به عنوان مسوق محسوب میشه، حتی در بحث اضافه آقایون این رو دارن، این اگر مضافش ما اضافه لفظیه باشه ما قائل میشیم کسب تعریف نکنه، کسب تخصیص نکنه، هیچ محضر شما عرض بکنم که از این امور رو کسب نکند، باز هم نفس عمل مخصص محسوب میشه. او تعکسو، یا یعنی اینکه عکسش کن، مثلا بگو کان شر من امرن خیر من خیرن من زیدن، میتونی خیر و خبر قرار بدی، شر رو اسم قرار بدی. حتی اینو ما باز قبلا عرض کردیم، این بستگی به چی داره؟ بستگی به معنا داره دیگه، بستگی به معنا داره. و این کان المسوق لإحداهما فقط جعلت تحل اسم، قرار میدهی اگر یکی از اینها مسوق داشت اونو اسم قرار میدهی، دیگری رو خبر. مانند کان خیر من زید امرأتن، بهتر از زید زنی بود، یعنی زن بهتر از زید است. حالا این زنی اگر امرأن نکره باشد، اگرم جنس باشه، یعنی زن بهتر از زید است به این معنا. ببینید باز تکرار میکنم، به نظر میرسه به یک بیان دیگر در یک جمله دیگر، به نظر میرسه تعریف در مقابل تنکیر با تعریف و شناختی که در ناحیه مبتدا و اسم ما نیاز داریم گاهی در بیان آقایون خلط شده. نت میکنید ما تعریف و شناختی رو که در ناحیه مبتدا و اسم میخوایم هم با معرفه بودن میسازه که در مقابلش نکره باشد، هم با نکره این میسازد که در مقابلش معرفه باشد، هم با معرفه ای می سازد که عرف باشه، هم با معرفه ای می سازد که غیر اعرف باشه. ما شناخت میخواییم در ناحیه اسم و مبتدا، به گونه این شناخت لازمه که بشود از او خبر داد، مفید فائده باشه. ولذا محضر شما عرض میکنم همینجا میبینید میفرماد که اگر هر دو مسبق داشته باشه میتونیم هر کدام را بله اسم قرار بدیم، در حالی که این بستگی داره به اینکه محور چیزی که شما میخواید از او خبر بدهید کدام یک باشه، بستگی به معنا داره. اگر قرینه ای نباشه که باز به همون بیانی میاد که ما قبلا عرض کردیم. الحالت و ثالثه، آخرین حالت هم این که مختلفین باشن در تعریف و تنکیر. ایشون میفرمان حکم اینه که معرفه اسم قرار میگیرد نکره خبر، و عکس این جایز نیست، و عکس این جایز نیست مگر در ضرورت بله شعری، و عکس این جایز نیست مگر در ضرورت شعری. جناب امیر در حاشیه خودش میگه الا ان یکون للنکرت مسوغون، که ایشون میگه اسم قرار گرفتن نکره در مقابل معرفه مختص به ضرورت شعری است، این در جای استثناء می شود که نکره مسوغ داشته باشه. نه، اگر نکره مسوغ داشته باشد اختصاص به ضرورت شعری نداره. بعد خود ایشون میگه از عبارت انتهایی بحث جناب ابن شام در همین عبارت به دست میاد، حالا اونجا رو انشاءالله خواهیم رسید و عرض خواهیم کرد. علا ای حالن، اگر یکی معرفه دیگری نکره باشد، معرفه اسم قرار میگیرد و نکره به عنوان محضر شما عرض بکنم که و نکره به عنوان خبر. بعد مثال میزنه ایشون، مثال ها رو از روی عبارت بخوانیم چون شعره باید روشن بشه تا اون آیه اخیرم که ایشون مطرح میفرمان عرض کنیم، بحث رو جمع کنیم. الحالت الثالثه ان یکونا مختلفین، این که اسم و خبر مختلفین باشن، فتعریف و تنکیر مختلف باشن دیگه. فتجعل المعرفه الاسم و النکره الخبر، معرفه را اسم قرار بدی، نکره را خبر قرار بدی. که قول صفیتن بنت عبد المطلب فی رفاء النبی صلی الله علیه و آله و سلم، هم رفاء درسته هم رفاء. و کنت رحیما خادیا و معلما لیبک علیک الیوم من کان باکیا، شما مهربان هدایت کننده و معلم بودی، باید گریه کند بر تو امروز. در امروز کسی که گریه کننده است، یعنی شاهد در چیه؟ بله، در هر دو مصرع شاهد داریم دیگه. کنت رحیما ضمیر معرفه اسم شده است، رحیمن خبر شده. من کان باکیان، باز ضمیری که در اون کان است اسم شده است، باکیان به عنوان خبر قرار گرفته. این مثال بد نیست، ولی چون در مقابل نکره ضمیره، ما در مقابل معرفه گفتیم اگه ضمیر باشه ضمیر باید چی قرار بگیره؟ اسم قرار بگیره. این حالا چون در مقابل نکره ضمیر است، ممکنه کسی بگه از اون موارد استثنائه، اونجا هم استثناء بود دیگه، از موارد استثناست نمیشه استشهاد کرد، چون از باب مثال داره میزنه، نمیخواد استشهاد بکنه. ولا یعکس الا فی الضروره، عکس نمیشود مگر در ضرورت. که قول حسان که ان خبیئه من بیت راسی یکون مزاجها عسل و ماء. و در اول بیت بعد داره علا انیابها، علا انیابها، علا انیابها رو اگه ترجمه نیاریم کلام تمام نمیشه. که انه خبر، که انه اون علا انیابهاست که در اول بیت بعد مطرح شده. انیاب یعنی چه؟ نیشادندان ها. خبیعتن، خبیعه چیز پنهان، اینجا مراد شراب پنهان شده است. من بیت رأسن ظاهرن صفت خبیعه است، رأس یا همون بیت رأس نام محل و قلعه ای در اردن گفته شده، بعضی هم گفتن محل و قلعه ای در شام که شرابش معروف بوده. از مناسبات و موضوع استفاده میکنید نه؟ یکون و مزاجه هم صفت دوم خبی است. گویا ترجمه خوب دقت کنن، گویا شراب پنهان شده، من صفت ها رو ترجمه نمی کنم اول، گویا شراب پنهان شده بر دندان های او است، بر دندان های او است. روشن هست معنای شعر بر دوستان یا نه؟ حالا دوستان دقت میکنن. گویا شراب پنهان شده ای که از بیت و رأسه است، یعنی از اون مکانه، و این صفت دارد که میباشد مخلوط شده با آن شراب عسل و آب، بر دندانهای او هست. شد و نشد؟ بله؟ نخوردید؟ نه، کنایه ایه این بحث، شعر کنایه است. خب دقت کنن دوستان، شاهد در چیه؟ شاهد در اینه که یکون و مزاجها اصلون، آنها اصل نکرست دیگه، درسته؟ ولی چه قرار داده شده؟ اسم ناسخ. مزاجها چه قرار داده شده؟ خبر ناسخ. خب این خلاف ضابطه است، چون گفت اگر معرفه باشد اسم، نکره باشد خبر. و اما تجویز و زجاج، ببینید آیه شریفه ای داریم که دو جور قرائت شده است. اولم یکن لهم آیتون، اولم یکن لهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل، یا اولم تکن لهم آیتون. یعنی یکن را اگر مذکر بخوانیم اون آیه منصوب میشه بنابر خبریه، اگر تکون مؤنث صیغه چهار بخوانیم آیه مرفوع می شود بنابر اسمش. آیا این نشانه برای اونها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل از او به خوبی آگاهن؟ در قرائت مشهور که یکون است و آیه منصوب است، ما مشکلی داریم یا نداریم؟ بله نداریم. در قرائت معروف نداریم که مصدر معول چی قرار گرفته؟ به عنوان اسم ناسخ قرار گرفته، آیه که نکره است خبر قرار گرفته. اما در قرائت دوم جناب ابن هشام می‌فرماید که زجاج این قرائت رو که قرائت جناب ابن عامر است جایز شمرده، گفته میتونیم این قرائت رو تصحیح بکنیم، بگیم اولم تکن لهم، محضر شما عرض بکنم آیتون، مصدر ما اول خبر قرار بگیره. جناب ابن هشام میفرمان اولا این تجویز مردوده. چرا؟ چون گفتیم اگر نکره بخواهد به عنوان اسم ناسخ قرار بگیره در مقابل معرفه، این مختص به چیه؟ ضرورته، مختص به ضرورت شعری است. حالا مضافم بر این که برای مصدر معول یه بحث استثنایی هم ایشون قبلا تو معرفه داشتن، طبیعتا اونو ممکنه اینجا هم مثلا سرایت بدیم، ولی خب در همین بحث هم این نکته مطرحه. ثانیا بعضی مثل بعضی بیان جناب مثل زجاج رو که گفته است این قرائت درسته توجیه کردن. توجیهشون اینه، گفتن آیتون درسته که نکره است، اما لهم حال برای آیتونه، ولذا مقدم هم شده، متعلق به کون عام محذوف است، حال مقدم برای آیه است، لذا این نکره نکره چیه؟ مسوق داره، و به همین خاطر اسم واقع شدنش هم دوچار مشکل نیست. اسم واقع شدنش دچار مشکل محضر شما عرض بکنم که نیست. عبارت رو دقت کنن دوستان. و اما تجویز و زجاج فی قرائت ابن عامر اولم تکن لهم آیتون ان یعلمه، این قرائت غیر معروفه، قرائت معروف اولم یکن آیتن اینه، اما قرائت ابن عامر رو که زجاج تجویز کرده به تأنیس تکن و رفع آیه، کون آیتن اسمها، این کون مفعول اون تجویزه، این که تجویز کرده زجاج که آیه اسم تکن باشد و ان یعلمه خبرها فردوه لما ذکرنا، رد میکند آن را، یا محضر شما عرض میکنم که آقایون این مشهور این قرائت رو و این ترکیب رو نمیپذیرن. چرا؟ به خاطر همون چیزی که ما ذکر کردیم. چی ذکر کردیم؟ گفتیم در جایی که یک معرفه داریم یک نکره داریم، این که بخواد نکره اسم ناسخ قرار بگیره مختص به ضرورته، به قرآن ضرورت نیست که، شعر نیست. و اعتذر له، برای جناب زجاج و بیان جناب زجاج اعتذار آورده شده، توجیه شده است، به ان نکره قد تخصصت بلهم، تخصیص به چی خورده؟ به لهم خورده، که مثلا حال است برای آیه که عرض کنم محضر عزیزان مقدم شده. اولا ظاهرا چون عبارت دیگه دلالتی در این عبارت وجود نداره که حالا ابن هشام بالاخره قبول میکنه نکره مخصصه رو یا قبول نمیکنه، اما نسبت به مثال ظاهر امر اینه که ابن هشام نمیپذیره، البته با توجه به بیانی که در مغنی لبیب وجود داره. ایشون ابتدا آیه رو در اونجا دو سه ترکیب میکنه بعد وارد بحث میشه، و ظاهر اینه که این ترکیب را که لهم بخواد مخصص قرار بگیره برای آیه قبول نمی کنه، به عنوان مخصص قبول نمی کنه، لذا بعتذر له، ولی ظاهرن ایشون قبول ندارن. مضافاً بر این ممکنه عرض کردم، ممکنه گفته بشه اون نکته‌ای که در اواخر صفحه قبل نسبت به جایی که هر دو معرفه باشن عرض کردیم که مصدر ما اول معرفه حکم ضمیر را دارد، ولذا علا ای حالین به عنوان از مادونش خبر داده نمی شود، مثل ما کان حجتهم الا ان قالوا که در اونجا داشتیم به عنوان اسم قرار می گیره، اینجا هم طبیعتا همین بحث ممکنه مطرح بشه و جناب ابن هشام به این نکته هم تمسک بکنن. ببینید یه نکته دیگه عرض کنم که دوتا سوال دوستان رو هم پاسخ بدیم. اون شعر 370 اصلون مخصص داره یا نداره؟ نداره. بله؟ این نشان میده هنوز بحث مسبق انگار فطری دوستان نشده. خیلی روشنه که اینجا مسبق وجود داره. ببینید؟ اصلا مسبق یعنی چه؟ یعنی ذی الفائده باشه. اینجا اصل کم و زیادش مهم نیست، چه اصلیش مهم نیست چه اصلیش مهم نیست. حالا من این اشعار شبیه به این اشعار تو سویتی زیاد اونجا رد میشیم، ولی اینجا یه مدار تو معنا دوستان معطل شدیم، گفتیم تمرکز کنید رو معنا، علتش همینه. خب این شعر درباره محبوبه این شخصه که محضر شما عرض بکنم آب دهان این محبوبه رو داره تنظیر میکنه به یک معنایی. خب این اصل، دقت کنن عزیزان، این چیزی که داره بهش تنظیر میشود، این اصل، خب اصل این مصداق باشه اون مصداق باشه، اصل شناخته شد، این که مهم نیست که، اصلون مهم، مثل شجرتون سجدت است، اونجا حالا تعجب مایه فائده است، اینجا این اصل این تنظیر، حالا این اصل چه باشد که مهم نیست که. ولذا محضر شما عرض بکنم اینجا هم مخصص داریم ما، یعنی حتی به این شعر نمیتونیم تمسک کنیم برای اینکه نکره غیر مسبق دار اسم شده. اصلا نکره غیر مسبق دار اسم بشود یعنی چه؟ شما میخواید خبر بدید از او، از چیزی که هیچ مسبقی نداره، یعنی هیچ فائده‌ای برش مترتب نیست، اونم در شعر فصیح زبان عرب. دقت میکنم دوستان، لذا ما در اینجا ممکنه یک نتیجه گیری بکنیم که باز برگشتش به همون عرایضی که ما قبلا کردیم، که اولا حتی در ضرورت شعری هم حتی در ذرات شعری هم با این مثال ثابت نمیشه که شما میتوانید نکره غیر مسوق دار را چه قرار بدید؟ اسم کنم. چون با توجه به بحثی که ایشون در آیه میکنه ظاهری ولی بالا تصریح نداره، فقط میگه لا یوکس. دقت میکنید؟ تصریح نداره که این نکره مسوق دارد یا ندارد، اما چون بعدن در مورد آیه بحث قد تخصصت رو مطرح میکنه ظاهرش اینه که میخواد بفرماید در این شعر بله مثلا مسوقی وجود نداره و اینه که مختص به ذره. حاشیه امیر هم همین رو فهمیده، حاشیه امیر هم همین رو فهمیده که من مقداری از عبارات رو برای دوستان خواندم که ایشون میخواد بفرماید که محضر شما عرض بکنم که اگر نکره مسوق دار باشد به بیان مثل جناب زجاد اختصاص به ضرورت شعری نداره. معناش اینه که دیگران میخوان چی بگن؟ اختصاص به ضرورت شعری مال کجاست؟ یا که مسوق نداشته باشد. ثانیاً اگر مسوق داشته باشد و ذل فائده باشد، محضر شما عرض بکنم که باز این که حالا این اسم باشد آن اسم باشد بستگی به معنا داره، بستگی داره که محور مبتدا بودن و اسم بودن چه باشه و از چه بخوایم خبر بدهیم. نه تقدیم خبری که جار و مجرور باشه بله داره رجل، ولی مثلا شما بگید به جایی که بگید زیدون قائمون بگید قائمون زیدون، ولی این قائمون رو میتونید مبتدا قرار بدید؟ نمیتوانید. تو فدار رجل گفتن اون جهت دیگری داره که ما عرض کردیم جهتش رو. بعضی بحث حصر رو مطرح میکنن جدای از بحث حصر هم در سویتی من کاملا یادم هست ظاهرا در سویتی یک اینجا معطل شدیم و عرض کردیم که علتش چیه، ولذا جار و مجرور هم بعد اونجا جار و مجرور تعبیری مخصص باشه، خود جار و مجرور بعد مخصص به معنای تخصیصی که در باب نائب فاعل میگه. این اگر بگید فی دارن رجلون به درد نمیخوره، باید بگید فداره رجلون. دوستان آخر از دوستان سوالات داشتن های متعلی من اینجا خدمتون هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله